العالمین و صلی الله علیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. تلخیص نفحات الاظهار جلسه نهم.
و لعنت الله علی اعدائهم و مخالفیهم اجمعین. خب بحثای امروز خیلی بحثای زیادی نیست. این چند فائده باقی مونده رو بخونیم. فائده دوم، الفائده الثانیه، رأی الامام الباقر علیه السلام فی نزول الآیه. این همون مطلبی که دیروز یه اشاره هم خدمتتون کردم که عامه یکی از کارهاشون اینه که احادیث جعل بکنن به زبان ائمه علیهم السلام و بعد ما رو متهم بکنم به اینکه شما اهل البیت رو نشناختید، بلکه اهل البیت مال علیکم السلام، اهل البیت مال ما اهل سنت هست، نظرشون نظر ما اهل سنته، قائل بودن به افضلیت شیخین. این حرفایی که خود البانی در همین قضیه آیه ولایت و همین مطلبی که امروز میخوایم بخونیم در کتاب سلسله الاحادیث الضعیفه در رد المراجعات بیان کرده. و حالا البانی هم تنها نیست، این حرف خیلی هاشونه که این رو میگن. حالا یه مقدار عبارت رو بخونیم، عرض میکنم مطلب های دیگه ای رو خدمت رو.
این که به اسم ائمه جعل میکنن البانی اینو نمیشه؟
البانی نه، این که جعل میکنن نه، البانی میگه که شمای روافض، سلام علیکم، سلام علیکم، شمای روافض مطالبی رو به اهل البیت نسبت میدید که خلافه و اهل البیت نه با خلفا مشکلی نداشتن و اینها، و این مثال ها رو میاره. یه مثالش هم همین میاره، میگه اصلا امام باقر علیه السلام در آیه ولایت هم نکردن بر خصوص امیرالمؤمنین، هم کردن بر عموم مؤمنین، و این خب مطابق نظر ما اهل سنته نه شما شیعیان.
رد این کتاب رو هم نوشتن مال البانی رو توی
رد. البانی از طریق خودشون خیلی مخالف داره، خود عامه با البانی به جهات دیگه یک حسادت هایی بین چند نفر بین خودشون هست، افرادی هستن سوری باش مشکل داشتن، به این مناسبت رد بهش نوشتن. اما ردیه هایی که به عنوان یک شیعه بهش نوشته شده باشه شاید مثلا 5-6 تایی رو آره خاطرم هست نوشته شدن، یه دوتاش هم که همین آقای ارجمند نوشتن، دوتا کتاب خوب.
تو آدرس البانی رو میدی؟
یاد داشت نکردم، این فقط توی ذهنم بود که قبلا بودش. و لقد ذکر بعضهم کل جساس فی عبارت المذکوره الامام ابو جعفر الباقر علیه السلام فالقائلین به نزولها فی امیر المؤمنین علیه السلام. توی صفحه قبل داشتیم دیگه، وقتی از جساس نقل شد که قال الله تعالی انما ولیکم الله، گفت که روی عن مجاهد و سدی و ابی جعفر علیه السلام. خب جساس از امام باقر علیه السلام نقل میکنه که این آیه نازل شده در خصوص امیر المؤمنین. فضیلت و مقام علمی و اینهای جساس رو هم دیروز خوندیم، یعنی آدم بچه‌ای نبوده که همین حرف زده باشه. و بهی یرد و علاما نقله و دهلوی فتخفت الاثنا عشریه ان تفسیر نقاش انهو عزا الالامام قوله به ان المراد عموم المؤمنین. در تفسیر نقاش، ابوبکر نقاش تفسیری داره، در اونجا نقل کرده که از امام باقر علیه السلام سوال شد درباره این آیه، امام فرمودن مراد همه مؤمنینه نه خصوص امیرالمؤمنین سلام الله علیه. این مطلب رو دهلوی در تحفه اثناعشری آورده. حالا حاج آقا رد میکنن، میگن که جساس بیان کرده که روایت صحیح از امام باقر علیه السلام، حتی اگه صحیح هم نگیم، روایت معارض، روایتی که نخیر در خصوص امیرالمؤمنین آمده. مرحوم میرحامد حسین شاید مثلا 50 صفحه فقط در رد نقاش مطلب نمیشتن که این تفسیر نقاش تفسیر بی اعتباریه. حالا اینجا ما فقط یه پاراگراف، دو تا پاراگراف آجا آوردن، اما در خود ابقات میگم تقریبا 50 صفحه چه بسا یه خورده بیشتر کمتر در رد نقاش مطلب داره. عبارت اینه که بأن المراد عموم المؤمنین فقیل له الناس یقولون انها نزلت فی خصوص علی. راوی میگه که مردم میگن این حدیث در خصوص امیرالمؤمنینه. فقال علی من المؤمنین، امیرالمؤمنین هم از مؤمنین هم دیگه، لذا نخیر این آیه در عموم مؤمنینه. جوابش که مطلب همین که اصلا این قضیه اصل نداره، تفسیر نقاش تفسیر ضعیفیه. حالا توی پاراگراف بعدی میخونیم که نقاش بی اعتبار نزد خود اهل سنت و این حرف اعتبار نداره. مطلبی که نقاش نقل میکنه نمیتونه با مطلب جساس معارضه بکنه. جساس رو خوندیم، آدم بزرگیه، مورد اعتباره، اما نقاش کاملا برعکسه. میخونیم
خودش
جعلیه
یا نه که
تفسیرش کلا مدرنه مخاطه چیش میخونیم. اونایی که مربوط به نقاشن رو میخونیم.
لام سلم نام که تفسیر سنگ باشه باز این از خودش میگه از جمع مؤمنین
همین. الان میخوام فرض بگیریم که این حدیث صادر شده، ما نمیخوام در مورد نقاش مناقشه بکنیم، فرض رو بر این بگیریم که این حدیث صادر شده از امام. آیا میتونیم از این حدیث استفاده بکنیم به نفع خودمون و جواب بدیم یا نه؟ چطور؟
چون این داره میگه فی نزول آیه در شأن نزولش امیرالمؤمنینه، یه مؤمنین رو در بر نمیگیره. وقتی شأن نزول باشه نمیشه تعمیمش داد به جمع مؤمنین.
در مورد شأن نزول وقتی از امام سوال میکنن، امام میفرمان که شأن نزول مؤمنینن، همه مؤمنین. آره. بعد اون سائل خدمت امام عرض میکنه که خب ما شنیدیم که این درباره خصوص امیرالمؤمنینه. حضرت جواب میدن که خب علی ابن ابی طالب هم از مؤمنینن.
خب خصوص شد دیگه.
نه دیگه، از مؤمنینه. مؤمنین. همه مؤمنین، خب امیرالمؤمنین هم جزء مؤمنینه.
بعد از اون در رابطه با روایت معامل
کی میخواد این ایشون رو تفسیر کنه؟
بگیم آقا نمیشه بگیم این منظور مخاطب، منظورش مخاطب آیه است که این ولایت بر عهده کی است، کیا باید به این ولایت مثلا عمل بکنه که راکعون و رسول خدا و الله رو ولی خودشون بدونن.
خب علی و من المؤمنین رو چیکار کنیم موقع؟
در برابر خدا، الله و حضرت رسول که سر به ولایت اینا باید بیاره، بقیه نسبت به این سه.
خب اینجوری شما دارید تبعیض قائل میشید بین یک سیاق واحد، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنو. دوتای اولی رو ولی میگیری، سومی رو که امیرالمؤمنین باشه تحت ولایت پیامبر و خدا قرار میدید. این خلاف سیاق آیه است. این خلاف سیاق آیه است. اون رو شما از بیرون داری که تحت ولایت خداست و همینطور هم امیرالمؤمنین. اما آیه یه وحدت سیاقی داره، نباید این رو به هم بزنید.
همونجوری که شما میگین نمیشه امیرالمومنین که اونجا هست
بیرون یه آیه دیگه
خودش جز باشه، ما یه رسول حضرت رسول هم اونجا از نمیشه جز عموم مؤمنین نیست مگه؟ چون حضرت رسول میتونه جز به مطیعین و صاحب ولایت ها باشه ولی خودش ثابت
ها. حالا اینجا آیه رو اولش چیه؟ انما ولیکم، ولی شما، یعنی شما مؤمنین این سه نفره. اصلا اینجا محل حرف اصلا خود پیامبر نیست، این کم مسلمینه.
اصلا از همین روایت میگه مؤمن مصداقه من مصداق هذه الايه هو علی ابن ابی طالب.
خب این هم مشکل همینه. ما نمیخوایم بگیم مصداق، ما میخوایم بگیم منحصره فقط علی ابن ابی طالب. خب این روایت، این روایت که اصلا خلاف این حرفه، این روایت خب قطعا خلاف این حرفه. ما یا باید بگیم این روایت جعلیه که بعدا میگیم آقا نقاش آدم ضعیفیه و این روایت رو میذاریم کنار. عرض من اینه که قبل از اینکه روایت رو بگذاریم کنار، توی منهج مرحوم میر حامد حسین شما باید بتونید تمام استفادتون رو از احادیث داشته باشید، ولو این احادیث خلاف شما باشه. این حدیث میتونه یک فائده ای برای ما داشته باشه.
اینه که حداقل امیرالمومنین از این ثابت
میشه. چه حسی؟ نه این اونقدر فائده نیست. آره به ضرره. نه یه مطلب دیگه.
امام رو ضعیف الحدیث میدونن اصلا، میگن که اونا که امام رو دارن ضعیف الحدیث دیگه، میگن مستلزم روایته.
احتجاجی آوردن.
دارن.
جان؟
میگم احتجاجی علیه ما آوردن، خودشون که قبول ندارن
مثلا. اینطوری نیست که همشون امام باقر علیه السلام و مخصوصا نعوذ بالله نسبت به امام رضا علیه السلام مطالبی دارن، اما امام باقر علیه السلام قول اکثرشون قبول روایت ایشونه.
جان نسبتا مثلا قول به عموم مؤمنین مذارتون خلاف عقله، خلاف دلیل عقلیه، به دلیل اینکه مطیع و مطاع یکی میشن کلا.
خب اون موقع معنیش میشه محبت، محبتی که بین همه مؤمنین هست.
بسیار عجیبه. انما ولیکم الله و رسوله ولی به معنی الاطاعه.
نه 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 اونجا میشه محبت دیگه. خب محبت بین خدا.
انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا.
اینجوری میشه. اون عبدالله ابن سلام اومد حالا بهش جواب میدیم که آقا شما با هم مشکل داشتید با یهود، الان محبت بین خدا، شما میخوای دوست داشته باشی خدا رو دوست داشته باش، پیامبر رو دوست داشته باش و همه مؤمنین رو دیگه، دست از یهود و اینا بردار. همه رو محبت لذا بشن که نباید سیاه رو با هم بزنیم در مقابل یهود و نصارا.
ولی ما همه مؤمنین
از اینجوری بگیم، ولی محب به
معنی محب بگیم
دو. مطلب این بود دیگه، عبدالله ابن سلام اومده بود گفته بود یهود و نصارا با ما مشکل دارن، یهود با ما مشکل دارن، حالا آیه نازل شده که آقا جان شما دوست میخوای، دوست شما خداست، پیامبره و مؤمنی.
اگه محبه جای دیگه آیات دیگه هم ارده محبت به مؤمنی،
جواب محبت رو میدین.
حسر در اینجا فایده نیست. اگر
حس در مقابل یهود ها، خس میگه حس در مقابل یهود.
بحث محبت رو که میفرمایی، اگر محبت تو این آیت، آیات دیگه هم هست محبت.
خب بعد دو تا آیت مثلا ها
دیگه وردن انما چیز بیهوده میشه، چون اونم هست گفته اینورم گفت. خب
انما مفید این نیست که حالا یک آیه دیگه هم نمیتونه بیاد در تایید محبت. انما مفید اینه که آقا جان شما یهود رو کار نداشته باشید، فقط
جای دیگه محبت گفته، نیاز نیست که جای دیگه قرآن بیاد باز محبت بخونید.
یعنی اگه یک جا گفت اطیع الله دیگه جای دیگه نباید بگه؟
نه وقتی
چون میشه چند بار بیاد نه؟ چرا معنا نداره؟
به صورت حس بیاره معنی نداره.
حالا جواب محبت رو میریم دور داریم میشیم از قضیه ها. سوال من اینه که الان یک حدیث داریم ظاهرش اینه که برخلاف ماست، درست؟ داریم میگه عموم مؤمنین، شأن نزول رو میبره رو عموم مؤمنین، خودش هم از امام باقر علیه السلام. ما این قضیه رو رد میکنیم و رد اولمون، عرض کردم اولین ردمون اینه که آقا تفسیر نقاش تفسیر معتبری نیست. این اولین حرفیه که میزنیم و اصل قضیه رو میبریم زیر سوال. بعد یه پله میایم جلوتر میگیم خب باشه، حالا این قضیه رو لو سلمنای ما پذیرفتیم که این حدیث هست. بعد از اینکه شما یک سند رو زدید، دستتون باز میشه واسه مناقشه کردن ها. ما اول سند رو خراب میکنیم، تفسیر نقاش رو میبریم زیر سوال، مرحله دوم شروع میکنیم مناقشه کردن. توی اون مرحله میخوایم چیکار کنیم؟ با فرض لو سلمنا یک مطلبی داره.
بعد از روایات رو خودمون داریم که علاوه بر المؤمنین بقیه همه رو وارد در آیه میکنن. میتونیم بگیم که به واسطه و شواهد اون آیات اون روایات منظور حضرت از مؤمنین همین علی مصادر مثلا.
خب پس بحث از درون مصادر شیعی هم اومد. شما از مصادر اهل سنت خارج شدید. اختلاف جدلی
نه نکته تون اناس یقولونه که مسلمه که تو اون زمان تو این بحث در خصوص
آفرین احسن
تبعوز در تفکیک میگن
احسن مطلب اینه اونی که شما میخواید از این قضیه استفاده بکنید اینه وقتی سائل میگه یقول اناس یقولون انها نزلت فی خصوص علیین این یعنی در اون عصر این قضیه مشهور بوده واضح بوده الناس یقولون نه یه نفر نه دو نفر این قول شاذی نبوده در عصر امام باقر علیه السلام که اوج عصر علمی اون زمانه و اوج خفقان شیعه هم هست در این مسائل
مردم همه چیز میگن چیکار داریم
مردم گوش بده
یکی مشهور بشه مردم میگن
بله
خیلی
چیزا ربما شور لاصله حرف مراجع مهم نیست نه حاشیه نه این که الناس یقولون انها نزلت فی خصوص علیین دلالت میکنه بر اینکه این قول در زمان امام باقر علیه السلام حداقل قول مطرح بلکه مشهوری بوده این که میگی مطرح به ما اشکال نکنن این رو بعدن شماها در آوردید چه میدونم مثلا زمان صفویه پیدا شده شماها در آوردید این حرف رو این از قدیم گفته شده در کتب خود شما هم هست در همون عصر هم الناس یقولون نه یه نفر نه دو نفر این مشهور بوده اینو استفاده میکنیم بعد حالا بعد مرحله دوم رو هم جواب بدیم یعنی جواب امام رو اینجا دیگه ما برمیگردیم به همون مبنای خودمون که میگیم آقا جواب امام رو باید سائل رو نگاه کرد سائل در این قضیه در این روایت شخصی به نام عبدالملک ابن ابی سلیمان کسی که داره از امام سوال میکنه عبدالملک ابن ابی سلیمانه کتاب تراجم رو که نگاه کنیم عبدالملک ابن ابی سلیمان شاگرد امام نبوده درست؟ از اون طرف شاگرد انس ابن سیرینه شاگرد همین سعید ابن جبیره پیش اونها رفته شاگردی کرده اما خدمت امام نیومده و شاگردی نکرده این چنین شخصی که اهل سنت هم ازش تجلیل میکنن شما نگاه میکنید تراجم رو سنی ها ازش تجلیل میکنن امکان تقیه رو زیاد میبره بالا شاگرد امام نیست سنیه شاگرد انس ابن سیرینه شاگرد چند نفر از این بزرگان اهل سنت خب امام ازش تقیه کردن علال قاعده اما عمده نکته ای که ما استفاده میکنیم از همون الناس یقولونه این عرض کردم منهجی که میر حامد حسین استفاده میکنه همینه شما بتونید از مطلبی که بر علیه شما آوردن بر له خودتون استفاده بکنید این خیلی زیاده حالا اگر یه زمانی شد یه عبارت هایی رو از ابقات خوندیم موارد متعدد دهلوی حرفی میاره ایشون میاد تقسیم میکنه حرفاش رو بعضی ها رو دلالت مطابقی بعضی هاش به دلالت التزامی میگه دلالت التزامی حرف دهلوی این مطلبه که این خوب نفع ماست این تقسیم بندی هاش به دردش میخوره حالا خب این روایت شده و حاج آقا اینجا توی پاراگراف اول فقط اکتفا کردم به تعارض با نقل جساس در اینجا مناقشه میکنم با خود نقاش مضافاً الى تکلم القوم فی البغدادی النقاش
حرف آقای حاجای میرانی
بله و تفسیر هل مسما شفاء از صدور این مسما هم با میاد هم بدون با هر دوتاش درسته اسم تفسیرش هست شفاء از صدور فابو بکر البرقانی یقول کل حدیث نقاش منکرون خب این کل آورده از عدات عموم هم هست همه احادیثش منکره و لیس فی تفسیری حدیث صحیح خب این دیگه کافیه برای ما که اصلا کل این روایت رو از اساس ببره. و وحاه دارقطنی، دارقطنی هم تضعیفش کرده و یقول هبت الله ابن الحسن اللالکائی التبری. این لالکائی همونیه که ازش مطلب خوندیم که خط رسول الله خطن، میگه تفسیر و نقاش اشفا صدور لا شفا صدور. اشفا اون درفش رو میگن، یه چیزی هست کفاشا دارن یه میله آهنیه و تشم چوبیه، آره سوراخ میکنه و اینها به میگن درفش، یعنی اشفا بهش میگن. میگه این سینه رو پاره میکنه، نه اینکه شفا صدور باشه. این کنایه به این کتابه.
حضرت صراحتا وقتی یک ابوبکر الان ابوبکر نقاش
بود، ابوبکر چون من از بیرون گفتم
حالا هم نقاش قطعاً اهل سنت و قطعاً وقتی نسبت به اهل سنت خودشون میگن منکر، حالا به این تعبیر کل حدیث و منکر هم به معنی که خلاف عقیده اهل سنت یاد نقل میکنه، این در مدحش نمیشه برای ما چون خلاف عقاید اونا رو میگن، طبیعتاً باید عقاید مخالفش که ماهیمو بگه دیگه.
خب میتونه از مذاهب دیگر رو بگه، لزومن مخالفت با مذهب
قالبا در قبول شیعه نیست.
خب وقتی ما نقاش رو میشناسیم نه، ولی آره امکان داره به صورت توی فضای بدون اینکه ما نقاش رو بشناسیم آره این برداشت بشه. و الخطیب البغدادی یقول فی احادیثه مناکیرون و اسانید مشهوره، احادیث منکری داره با اسنادهای مشهور، سندهاش مشهورن اما خود احادیث منکرن. و طلحه بن محمد الشاهد یقول کان النقاش رو یکذب فی الحدیث، اینجا متهمه به دروغه. و ذهبی و یقول قلبی لا یسکن الی و هو عندی متهم. این هر جا که میگن هو عندی متهم منظور متهمه به جعله. خب این مطلب اول بریم که سریع بلکه امروز این فوائد رو تمام بکنیم. فائده سوم الخبر فی شعر حسان و غیره. ذکر الحاکم الحسکانی، این صحیحش حسکانه، مثال میزنن که صحبان، حسکانی که میگن اون غلطه. ان صحابی حسان ابن ثابت نظم هذه المنقبه في شعر له فاورده ثم اورد شعرا قيل ايضا في هذه القضيه وهناك اشعار اخرى لشعراء كبار من المتقدمين والمتاخرين مذكوره في الكتب المطوله فالتراجع. خب احادیث زیاد، اشعار زیادی گفته شده، هم حسان شعر گفته، حسان رو به خصوص ذکر میکنن چون صحابیه و افراد دیگه در طول تاریخ شعر گفتن. خب این فائده است به صورت کلی، اما همیشه باید دنبال مبنای حرف باشیم. آوردن اشعار در مناقب مبناش چیه؟ فائدهش چیه؟ چرا شما دارید مثلا در مورد حدیث علی بن ملحق می نویسید، در مورد حدیث همین قضیه آیه ولایت می نویسید، باید برید سراغ اشعار، اشعار رو بیارید. علامه امینی القدیر نوشتن مبنای کارشون هستن قرار دادن اشعار. یا آقای رفیعی عزیز یه حدیثی رو دارن کار میکنن، اولین باره داره کار میشه. خب یه سری اشعار رو ایشون پیدا کرد در اون منقبت، خیلی هم چیز عالی و خوب. آوردن این اشعار فایدهش چیه؟ مبناش چیه؟ آ شما چی به ذهنتون میرسه؟
واضحه. یه چیزی قضیه هست بوده از جهت تاریخی بوده دیگه.
عرب هم اینو میفهمم.
اصل صدور حدیث این مطلب بوده، اصلی داشته و خود شعر ثابت میکنه که این مطلب هست. درست؟ مثلا مشهور بوده به قول ایشون. این شد فکر ما، درست؟
اعتقاد شاعر دیگه، اینم که اونم قائل به این هستش دیگه.
شاعرم قائل به این. این چیزی که ما الان داریم روش فکر میکنیم. منهجی که قرار شد میر حامد حسین داشته باشه اینه که فکر شما باید شاهد از کلمات عامه داشته باشه. شما که داری با خصم حرف میزنی نگی آقا این به ذهن من رسیده که بله شعر یعنی که حدیث اصل داره، یعنی که حدیث مشهوره، فقط طرف خطابمون بر اساس گفته ما نباشه، شاهد براش بیاریم از کتب خودشون. حالا شاهد این مبنا از کتب خودشون، سیوطی کتابی داره به نام الازدهار، رزه و های دوشش الازدهار فیما عقده الشعراء من الاحادیث والآثار، الازدهار فیما عقده الشعراء من الاحادیث والآثار. صفحه یک همون اول مطلبش، اول کتاب بعد از خطبه، میگه که هادا جز اون، این یک رساله یه جمعتو فیه، جمع کرده آره بعد از خطبه در صفحه اول، هادا جز اون جمعتو فیه الاشعار التي اوقده فیها شیئون من الاحادیث والآثار، یک احادیث و آثار مبنای این اشعار بودن. سمیته بالازدهار، اسم کتاب رو هم گذاشتم ازدهار.
گلها
و له فوائد، این محل شاهد ما اینجاست. این قضیه که شما اشعار رو جمع بکنی، اشعاری که مبتنی هم بر یک سری احادیث و آثاری، فوائدی داره. منها الاستدلال به، استدلال به این شعر، علا شهرت الحدیث فصدر الاول، حدیث در صدر اول در زمان صدور و متقدمین صورت عام مشهوره، و صحتها، این دیگه خیلی بالاتره، علاوه بر این که مشهور هست صحیحه. الاستدلال به علا، علا میاد علا شهرت الحدیث و صحتها،
صحت
صحت. نه نه نه، صحت اون احادیث و آثار، منها میخوره به اون احادیث و آثار. این سیوطی عالم اهل سنت، اون داره میگه ما کار نداریم دلالت داره یا نه، شما خواهد استدلال بکنیم
مثلا چیز گفته، شعر گفته
برای خودتون، مرتبه دیگه است، ما الزام داریم.
نه مثلا ان شاء الله قائل هر شعری باشه پس صحیحه دیگه.
نه
فقط شعری که سنی نقل کرده،
صحابی نقل کرده، حسن بن ثابت نقل کرده، آدم عادی که از خیابون نیست، این شعر مثلا اوله، مثلا آقای عرضی، آقای عرضی، عرضی کیه
مرتبه شاعر
عرضی
دیگه، نمیری تو حاشیه، نمیری تو حاشیه،
شعر صحابی دیگه پیامبر و از صحابه است، شعرا بودن اینا، آدم حدیث نیست.
علامه امین برای ابو طالب هم شیخ باز بیار از همون
سر. بله این به صورت کلی مبنایی داشته باشید در شعر، این هست که اشعار رو که میارید توی کتبتون مبناش رو بیان بکنید. وقت داریم؟ جا؟ آره مست تمام. فائده چهارم، قول النبی فی الواقعت من کنت مولا فعلیون مولا، جا فی روایت طبرانی فی الاوسط، روایت طبرانی در کتاب المعجم الاوسط، و روایت جماعت آخرین کما فی الدر المنثور، ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال بعد نزول آیت الولایه فی قضیه تصدق الامام من کنت مولا فعلیون مولا، و قوله هادا مما یؤکد دلالت الآیه علی الامامه، واضحه دیگه، بعد از این قضیه وقتی حضرت من کنتم مولا فعلی و مولا رو فرمودن دلالت میکنه بر تأکید بر این قضیه که دلالت بر امامت بکنه. و هذا المورد احد موارد قوله صلی الله علیه و آله و سلم من کنتم مولا فهذا علی مولا و این کان المشهور من بینها یوم قدیر خم. این قضیه این فائده در اصل واسه حدیث قدیر خیلی به درد ما میخوره. در حدیث قدیر یک شبهه مطرح شده که البته از قدیم بوده، مال فکر کنم قدیمی ترینی من دیدم مال بیهقیه، که میگه حدیث قدیر من کنتم مولا قرینه داره و قرینش هم قضیه یمنه. در قضیه یمن و اتفاقی که در یمن افتاد، خب شما میدونید قبل از حجت الوداع پیامبر امیرالمومنین رو فرستادن یمن. در یمن یک اختلافی پیش اومد، این اختلاف باعث شد که یه عده‌ای بیان شکایت خدمت پیامبر. مخالفین میگن که من کنتم مولا فهذا علی مولا قرینه داره که این مولا به معنای دوسته. چرا؟ چون که در یمن اختلاف پیش اومده، پیامبر میخواد این اختلاف رو برداره. این قضیه یمن از دو جا شده محل شبهه. یکی مثل فخر رازی این قضیه رو گرفته، میگه اصلا امیرالمومنین از یمن بر نگشت ولذا اصلا نبود در حجت الوداع. این یه مطلب که خب ردش خیلی راحته. اما مطلب دوم اینه که خب این اختلاف پیش اومده و این قضیه قرینه داره. این حرف رو یک آقایی زده در معاصرین به نام توریری. این توریری کتابی نوشته در همین قضیه با یک قلم خیلی خوب، خیلی عالی، و از ملعنت‌هایی هم که کرده دیروز هم اشاره کردم، خیلی با ادب این قضیه رو پیش میاره، برای امیرالمومنین القاب میاره، قضیه رو خیلی میپذیره که بله اینجور واقعی بوده، قدیری بوده، بلکه اصلا من خودم رفتم در قدیر، و شروع میکنه عبارت پردازی و حالت داستانی داره کتابش. خیلی خلاصه قضیه رو سفت و محکم میکنه که قدیر بوده و پیامبر فرمودن من کنتم مولا فاز علی مولا، ولی میرسه به اینجا میگه مال قضیه یمنه.
خراب شد
سر بزنگاه قولیشو خرابش میکنه، میگه مربوط به یمنه و این یعنی محبت. چند وجه هم میاره اصلا داستان، یعنی پیامبر میخواستن این کار رو بکنه و اصلا داستان رو و قضیه رو و استدلال رو از دست شیعه خارج میکنه. یعنی شما میخوای القدیر بنویسی، شما میخوای 10 جلد عبقات بنویسی، بالفرض بگه قدیر بوده، من میپذیرم قدیر بوده، اصلا شکی نیست درش، قدیری بوده، من کنتم مولا صادر شده، تمام این درست، ولی مال قضیه یمنه.
مردم بیکار،
اصلا مال قضیه یمنه،
کل مردم جمع کرده
اذیت کنه
تو قصر، 3 روزم معطل کنه
تو گرما،
چرا رد میشد گرمای زمین و آسمونم هواشون میذاشتن.
خب اینا میشه شاخ و برگ قضیه، اینا میشه شاخ و برگ.
تازه جای دیگر میگفت امیرالمومنین از همون روز اول اسلام به اسم برادر شدید بود و محبت بکنه، اینا رو گفته قبلا،
گفته محبت داره. چه روز میداره؟ 3 روز. یعنی این زنان مثلا تو آب دستشو بکنه 3 روز که من دوستت دارم حضرت علی.
آجا یه چیزی گفت منم
گرفتم.
اینا رو کنترل کن. ما اگه بودیم پیشش جوابش میدادیم.
عرض کردم اینا شاخ و برگش. چی میخواید جواب محکم تر بدید؟
نه جواب محکم دیگه خوبه. نمیاد که مثلا یمن برگشت.
اینا رو میگیم اونجا، ولی هنوز جواب محکمتر.
همین سوره
این چی جوری دلالت میکنه بچه استدلال؟
پیغمبر یه جا نفرموده من کنتم مولا، خب همین من کنتم مولا معلومه که محبت
منوش. اون میخواد قضیه یمن رو قرینه بگیره بر این که محبت شما داری ثابت میکنی که نخیر قبل از قضیه یمن هم واقع شده، پس قضیه یمن نمیتونه قرینه باشه. این جواب علال قاعده و درستش میده.
بله، توفت قضیه یمن حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم برای کسایی که شکایت کرد و کسایی که نفی کردن هم میگه که امیر المؤمنین این مقام رو و مقالت رو داره در ادامه.
بله، در اونجا اتفاقا حدیث قشنگیه. قضیه یمن از میشه گفت سخت‌ترین قضایایی بوده که ما باید حلش بکنیم. این که امیرالمؤمنین رفته باشن توی قضیه یمن بعد از جنگ یک کنیزی رو برداشته باشن و با اون کنیز هم بوده باشن، این زمانی که حضرت زهرا سمرها زنده بودن دیگه، و بعدش بیان بیرون ببینن دارن سرشون قطرات آبی میاد، یعنی غسل کردن، حالا اصحاب برن شکایت. این باید جواب بدیم. این اقلش اینه که زمان حضرت زهراست سلام الله علیها، و در زمان حضرت زهرا امیرالمومنین با هیچ زنی لمسی نداشتن.
چرا وافی میگه شکانزه داره؟
خب آقای وافی مبنای خاص خود شده.
نه، الله دیده مردم
سلف کن.
خب نه نه، این قطعا شما مبناتون متفاوت شده، اشکال مبنایی
قضیه رو حل کرده امیر المؤمنین کنیز رو وقتی گرفت، چون بین اونها خودشون جنگ شد علیه این کنیز.
خواست نجاتش بده، خواست چون خالد ابن ولی سابقه داره در مالک، نه اون بعد از وفات
مالک
ابن نوعه
نبوده که.
خب اینا خوبه. جواب
این که پیامبر وقتی برگشت این اسمش چی بود؟ گفت راه باز کنیم، میخوام شکایت کنم.
خب بعد پیامبر اینا رو دعوا کرد،
دعو علی انه امیرکم و فسمعوا و اطیعوا، هم چیزی گفت فانه یفعل ما یؤمر، فانه یفعل ما یؤمر، یعنی هر چی بگه حضرت علی از جانب خدا میگه، از خودش که نمیگه.
خب باشه، جواب چی شد؟ به هر حال این قضیه کنیز چی شد؟ نجاتش بده. پس چرا عضو میخواه همبستر شده باش؟
مثلا اونا میگن همبستر
شده. خب شما چجور میخواه جواب بدی؟ بله، اونا میگن از دست اومد و داشت از سرش قطرات آب میچیکی، غسل کرده بود، و به خاطر این اصلا اختلاف سر اینه.
نه، توسته بوده.
خب چرا شاهده بر اون قضیه؟ خب امام حضرت بوده، حضرت میتونسته که استمتاع بکنه. خب بعد اونا صبح اومدن بیرون دیدن از سر صورت حضرت آب داره میاد، گفتن آقا جریان چیه؟ حضرت گفتن خب دیدید من تقسیم کردم غنایم رو، این خانم افتاد توی غنایم بنی هاشم، خب من برای خودم برداشتم.
بین زوج و کنیز نمیشه فرق
گذاشت.
ما نمیخوایم این قضیه رو به مبنای های وافی پیش بریم که اشکال نداره.
اصلا شاید این هم نبوده.
داستان اینه مطلبش رو توی اون کتاب البذر الانوار اومده که این رو از مظلومیت های امیرالمؤمنینه سلام الله علیه، که اولا امیرالمؤمنین متوجه شدن که خالد میخواد این خانم رو ببره مدینه. اومده بود پیامبر فرمودن که اگر شما دو تا سپاه فرستادن، یکی سپاه خالد یکی سپاه امیرالمؤمنین، فرمودن اگر شما با هم یک جا متصل شدید امیرالمؤمنین. خالد خب اینجا گیر کرده بود، اومد خدمت امیرالمؤمنین که آقا این دختره رو بده من ببرم مدینه. خب حضرت میدونستن قضیه خالد چیه و خالد چجور آدمیه، و مشهورم بود البته خالد توی عرب در همون زمان به عذر میخوام زنبازی معروف بود خالد.
خب
قضیه مالک نوایر شاهدشه که در آینده اتفاق میفته. خب امیرالمومنین قضیه رو ندادن، این دختر رو ندادن بهش آقا. بعد حاشیه نزنید. بعد من گفت من ذهنم خرید چی
ندادن حضرت.
آره حضرت این دختر رو ندادن و این اختلاف شد بین امیرالمؤمنین و خالد. شخص دیگه این وسط هست به نام بریده. خالد میدونه که این دشمن امیرالمؤمنینه. صداش میزنه میگه بیا یک نامه‌ای بنویسیم و شکایت بکنیم از امیرالمؤمنین تا اینکه امیرالمؤمنین رو از چشم پیامبر بندازیم. نامه رو می‌نویسن، نامه میره مدینه. وقتی که میره مدینه اینجا رو همین ابن بریده، عبدالله ابن بریده نقل میکنه که میگه من رفتم وارد مسجد شدم، در مسجد افرادی که صحابه نشسته بودن جریان رو تعریف کردن و اینها منو تحریک کردن که بله برو به پیامبر بگو علی رو باید از چشم پیامبر بندازیم. و این نشون میده که در اون عصر مخالف های امیرالمومنین زیاد بودن. بعد مطلب اینجاست که زمانی که پیامبر از منزل اومدن بیرون سرشون خیس بود و آب میچکید.
پیامبر
این اومده طرف برداشته و نسبت داده به امیرالمؤمنین. هیچ گونه اونجا الان من به تفصیل آوردم هیچ گونه
ارتباطی
بین امیرالمؤمنین و این دختر نبوده. اون چیزی که دارن نقل میکنن که اومد بیرون و آب از سرش میچکید اصلا همین طبرانی نقل میکنه به نظرم در معجم الوسیط. این قضیه مال پیامبره، مال اون نیست.
یعنی دو روایت مختلف آدار که اینو به دست آوردین شما یا
نه؟ بله بله، بعد قرینه ها رو بذارید کنار هم دیگه، این توی این جور کارها بعد تمام روایت رو نگاه کنیم.
روایت رو نگاه کردیم دیدیم که
اون کسی که داره از سرش آب میچکه و این راوی داره نقل میکنه خود پیامبره که آقا زمانی پیامبر از منزل اومدن بیرون داشت از سر مبارک آب میچکید، غسل کرده بودن. این داره شرح حال اون زمان رو نقل میکنه. بعد راویای دیگه که مخالف امیرالمؤمنینن اومدن این رو نسبت دادن به امیرالمؤمنین تا اینکه شما فکر کنید که بله اینجور قضیه‌ای پیش اومده، حال اون که این نبوده. و البته میگم دلیلاش مفصله، یه کتابچه‌ای شده.
بعد بریده هم گفت من تا حالا پیامبر رو اینقدر عصبانی ندیدم.
خب بله بعدش حضرت عصبانی شدن و چند تا عبارت خیلی قشنگ دارن که از اونا اسمت امیرالمومنین کامل اثبات میشه. خب این دوتا موند که این دوتا هم انشاءالله فردا میخونیم، چیز خاصی البته نداره. دوتای بعدی مطلبی ندارن، فقط فائدن. انشاءالله فردا وارد بحث دلالت حدیث بشیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.